بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام، وقت بخیر. با یک قسمت دیگه از برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. در این قسمت از برنامه رادیو گفتگو به مناسبت روز ارتش، یعنی 29 فروردین ماه، در خدمت یکی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم که در ادامه برنامه به پرسش و پاسخ با ایشون خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
از وجوه مهم جنگ ترکیبی دشمن، جنگ‌های نظامی و امنیتی است. در این بستر بایستی نیروهای نظامی و امنیتی کشور همواره سطح بالای توان نظامی و بازدارندگی را تولید نموده و خود را مجهز به آخرین مدل‌های تسلیحاتی جهت جلوگیری از هر اقدام احتمالی دشمن نمایند. نیروهای نظامی از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران نماد دفاعی بازدارندگی کشور محسوب می شوند که نه تنها در جنگ تحمیلی سد نستوه مقابل با دشمن متجاوز بودند، بلکه در عرصه کنونی امنیت کشور نیز قدرت آن محل بازدارندگی و تامین امنیت به حساب می آید. از آبهای آزاد تا دریاهای سرزمینی کشور، مرزبانی از مرزهای طولانی و گسترده، رصد هوایی تحرک دشمنان و ده‌ها شاخص دیگر را باید وسیله سنجش اقتدار نیروی نظامی ارتش انقلابی قرار داد که تاکنون موفق عمل کرده است. توان بالای موشکی و پهپادی، هوانیروز هجومی و آفندی، توان جابجایی سریع نیروها، اعتقادات و پایبندی به اصول اساسی انقلاب اسلامی، شجاعت، آمادگی برای نبردهای نامتقارن و غیره، از جمله توان بازدارنده و موجود در نیروی ارتش جمهوری اسلامی محسوب می‌گردد. در این برنامه با بررسی این موضوعات بدین پرسش پاسخ داده می‌شود که نقش و الزامات مترتب بر توان بازدارندگی نظامی کشور برای مقابله با ابعاد سخت جنگ ترکیبی دشمن در ارتش جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می‌گردد؟
در این قسمت از برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت امیر علیرضا شیخ، معاون تربیت و آموزش آجا هستیم. امیر شیخ سلام، به برنامه گفتگوی سیاسی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام احترام دارم محضر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. برای پرسش اول میخواستم از شما درباره جنگ ترکیبی دشمن بپرسم. این که حالا میدونیم طی سالیان گذشته و دهه‌های متمادی تهدیدات و جنگ‌ها صورت خودشون رو از حالتی کلاسیک خارج شده و به شرایط جدید و با آداب و مؤلفه‌های جدید که ما امروز به عنوان جنگ ترکیبی یا جنگ هیبریدی هم برخی نام میبرند رسیدیم. خواستم بپرسم که شما در ارتش چه برآوردی از تهدیدات امنیتی نظامی دارید و چه راهبرد احتمالی رو برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن پیش بینی کردید؟
خب فرمایش حضرت عالی، ناظر بر چند وجه هست که باید بهش پرداخته بشه برای تبیین موضوع. ابتدا ورود به مسائل اساسی و بنیادینی و پایه‌ای بحث ضرورت داره. با توجه بله. به تغییراتی که در عرصه مفهوم قدرت و ابزار قدرت در با توجه به فناوری‌ها و عرصه‌های تغییری که ایجاد شده داشته باشیم، مفاهیم جنگ هم به همون نسبت تغییر پیدا می‌کنه. لذا اشکال مختلف جنگ که امروز من و شما داریم در عرصه تنازع بقا و قدرت داریم می‌بینیم مربوط به تغییر پایه‌های اساسی قدرت هست. ما در بحث مبانی و به اصطلاح اصول و مبانی وقتی روی مؤلفه های قدرت ملی بحث میکنیم، یه زمانی فقط مؤلفه قدرت نظامیش به عنوان قدرت مطرح میشد، بقیه حوزه های فرعی بودن. اما امروز تمام مؤلفه های قدرت ملی به عنوان پایه های اساسی قدرت و همچنین ابزارهای اعمال قدرت در عرصه سیاسی در حال به کارگیری است. اگر بله. با این نگاهی که من خدمتتون عرض کردم به موضوع از این دریچه به موضوع بپردازیم، جنگ ترکیبی مجموعی از تمام مؤلفه‌های قدرت ملی کشورهاست که در بر علیه کشور دیگری به کار می‌گیرند. امروز مؤلفه اقتصادی، مؤلفه سیاسی، مؤلفه فرهنگی، مؤلفه نظامی و بقیه مؤلفه‌های 11 گانه‌ای که ما در حوزه مؤلفه‌های قدرت ملی داریم استفاده می‌کنیم، می‌بینیم که به صورت یک جا بر روی یک کشور داره اعمال میشه و در بعضی از کشورها هم بخشی از این دارن اعمال میکنن، گام به گام دارن میان جلو. اما در عرصه جمهوری اسلامی ایران با توجه به مواجهه‌ای که کشورهای مقابل ما دارن با ما انجام میدن و خوشبختانه در بخش‌های ما دارای توان قدرت بازدارندگی هستیم و متاسفانه در بخش‌های دچار ضعف‌هایی هستیم، ما در این عرصه تنازع و برخورد در حال مقابله با آنها هستیم، میبینیم که وجوه مختلف و شقوق مختلف درگیری ها در جمهوری اسلامی ایران ما شاهد هستیم. در هر عرصه شما بخواید ورود پیدا بکنید، بحث مقابله و تنازع رو شما میبینید. در حوزه اقتصادمون، سیاستمون، فرهنگمون، به خصوص فرهنگمون با توجه به ریشه دار بودن ما، در حوزه نظامیمون بعضی از کارها رو شما دارید میبینید. اما بنده در جایگاه مؤلفه قدرت نظامی اگه بخوام به این موضوع بله. بپردازم، وجوهی دارد که میشه این رو باز کرد و در ادامه خدمتتون هستم تشریح کنم.
خواهش میکنم. پس برای شروع بحث نقطه عظیمت بحث رو بر این مبنا گذاشتین که مؤلفه های قدرت نسبت به گذشته جدید شده و مؤلفه های 11 گانه که فرمودید شمولیت بیشتری داره، یعنی ابعاد مختلفی فراتر از قدرت نظامی رو در بر میگیره. دوست داریم بیشتر از این باب بدونیم و اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران چه حد توی بحث‌های امنیتی نظامی یا حتی برای مقابله با تهدیدات راهبرد مدونی رو اتخاذ کرد، یعنی در پیش داره، پیش بینی کرده یا خیر؟
ببینید، ارتش‌ها در دنیا مدافعان اصلی منافع ملی و حدود و ثغور کشور هستند.
بله.
اگر به حدود و ثغور کشور بپردازیم، بحث مؤلفه‌های امنیتی و نظامی ما تعریف میشه. اگر به سایر مؤلفه‌ها بخوایم بپردازیم، به منافع بخوایم بپردازیم، کلیه مؤلفه‌های قدرت ملی رو شامل میشه. لذا هر جایی که تهدید باشه، قدرت باید در کنارش قرار بگیره. برای پاسخگویی به تهدید ما یه تعریفی رو داریم، در فرمولی رو داریم در حوزه نظامی که اینگونه تعریف می‌کنیم: مأموریت چیست؟ تهدید کدام است؟ راه کار مقابله با تهدید چیست؟ بر اساس این هر کدوم از بخش‌های متولی بایستی این به اصطلاح محور رو کاملا به اصطلاح کالبد شکافی کنن و به حوزه‌های خودشون بپردازن. در حوزه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
بله.
دو مقوله دفاع و امنیت رکن اساسی ماموریتی نیروهای مسلح هست که خب خوشبختانه در این عرصه با توجه به ورود زود هنگام جمهوری اسلامی ایران به مقوله قدرت افزایی و افزایش قدرت نظامی به عنوان یک نیروی بازدارنده کاملا ملموس و ابزار دست سیاستمدارانمون، امروز شما ملاحظه می‌فرمایید که در حوزه دفاعی به حمدالله دارای حدی از بازدارندگی رسیدیم که دشمن تصور حمله به جمهوری اسلامی ایران را هم از برنامه‌ها و به اصطلاح راهبردهای خودش خارج کرده.
درست.
در حوزه امنیت هم به همین صورت. اما موضوع امنیت ما متاسفانه متأثر از حوزه‌های مختلف دیگری است که در حوزه‌های نرم تعریف می‌شود، که در بقیه حوزه‌های مؤلفه‌های قدرت ملی جای تأثیر دارد. یعنی تمام مؤلفه‌های قدرت ملی ما بر حوزه امنیت به عنوان حوزه نرم تأثیر داره که ما در این عرصه بایستی توانمندتر بشیم. در اینجا یک پارچگی نظام جمهوری اسلامی ایران در هم‌افزایی مؤلفه‌های قدرت، یعنی تدبیر یک مسیر مشخص مقابله برای مقابله با تهدید در کل سیستم نظام جمهوری اسلامی ایران میطلبد که بتونیم همگرا کار کنیم، هر کس مؤلفه خودش رو صیانت بکنه. در این عرصه نظام ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما با توجه به حوزه ماموریتی که دارن، ورود به عصای نرم هم انجام شده. چرا؟ چون امروز ذهن جوان رزمنده من متأثر از مؤلفه‌های مختلف فرهنگی و حالا فضای مجازی و حوزه‌های مختلفی است که در این عرصه جای باز کردن بحث وجود داره که در خدمتتون هستم ورود بکنم.
خواهش میکنم. بله، همیشه خود شما هم از پیشکسوتان ارتش هستید و احتمالاً آنچه که در سالهای ابتدایی ارتش رخ داده رو به خاطر باید داشته باشید. خب داستان شکلگیری این که چرا 29 فروردین ماه رو حضرت امام یک فرمان تاریخی ارائه دادن تا به عنوان روز ارتش نامگذاری بشه، فراز و فرودهایی که بود، نگاه هایی که به ارتش در ابتدایش پیروزی انقلاب اسلامی بود، خب ادعی حالا با اهدافی خاص بر این عقیده معتقد بودن که میبایست ارتش کاملا منحل بشه، اما نگاه دیگر یک نگاهی بود که بایستی ارتش بماند و یک ارتش مکتبی شکل بگیره. حالا اینکه چه اتفاقاتی افتاد در بستر تاریخ شنوندگان محترم یا میدونن یا حالا با رجوع به تاریخ قطعا خواهند تونست اون اصل ماجرا رو دریابن و اینکه چه اتفاقاتی افتاد، حضرت امام چه کسی رو به عنوان فرمانده ارتش منصوب کرد، امیر قرنی رو چرا با استعفاش موافقت شد و قضایی که اتفاق افتاد، اما میخوام این پیشینه تاریخی رو مطرح کردم تا این پرسش رو از شما بپرسم که ارتش الان که هستیم، یعنی فروردین 1402، چه مقدار و چه میزان، حالا بر اساس مؤلفه های قدرتی که شما فرمودی یا بر اساس مؤلفه های قدرت سختی که برای ارزیابی هر ارتشی وجود داره، توان نظامی کنونی کشور الان ارتش مخصوصا تو حوزه جنگ بازدارندگی، مخصوصا در حوزه بازدارندگی چقدر پیشرفت کرده، کجا بودیم و الان کجا هستیم؟
اولا اجازه بفرمایید به مناسبت 29 فروردین یک حقیقت مکتوم رو خدمتتون باز کنم زاویه‌اش رو.
بله حتما. ببینید
هوشیاری و درایت حضرت امام در اتصال قدرت نرم و سخت با پذیرش ارتش و رشد ارتش و اعلام روز 29 فروردین به گونه ای تجلی پیدا کرد که بدنه جامعه با قدرت سخت و قدرت بازدارنده کشور اتصال برقرار کرد. هوشیاری حضرت امام در اتصال این حلقه و نامگذاری روز 29 فروردین و فرمان ایشون بر رژه نیروهای ارتش در سطح کشور که الان هم داریم انجام میدیم، ان شاء الله 29 فروردین امسال هم انجام خواهیم داد، منتها تدبیر حضرت آقا با توجه به اینکه ماه مبارک بود فرمودن نیروی انسانی رو پیاده نظام رو انجام ندید، اما به اصطلاح خودرویی انجام شود
ان شاء الله.
این تداوم این کار نمایش آینده نگری و هوشمندی حضرت امام بود که تونست این دو مؤلفه رو با هم دیگه به اصطلاح ترکیب کنه. خب از اون زمان ارتش جمهوری اسلامی ایران به خودباوری مجددی رسید که در عرصه صیانت از این کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران بایستی خودش رو آماده بکنه و روز به روز بتونه خودش رو قوی کنه. ورود ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به جنگ، یعنی از روز اول جنگ رو ما بخوایم در نظر بگیریم، هنر ارتش در تثبیت یورش دشمن که به عنوان اولین موفقیت ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال اول جنگ بهش نگاه بکنیم، شایستگی خودش رو نشون داد که حضرت امام در همینجا جملات معروفی دارن در مورد در ستایش ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بله.
بعد از این در فرایند کار با توجه به اینکه درگیر جنگ شد در 2889 روز جنگ تحمیلی و در ادامه درگیری های متعددی که در عرصه های مختلف نظامی و دفاعی امنیتی و نقش های مختلف ایجاد کرد، واقعیتش ارتش را آب دیده کرد، یعنی از یک کوره ای آورد بیرون و در یک فراز و نشیب قرار داد که ارتش جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بتواند از این ملت و از این حریم دفاع بکند بایستی خودش رو می ساخت. خب ما یه سری از تجهیزات تحویلی داشتیم از گذشته در اختیار اون بود که با فناوری اون زمان بود، تبدیل اینا به تجهیزات روز آمد امروز که بتواند از سایه تهدید امروز رو جواب بده با توجه به تغییراتی که خدمتون عرض کردم کار بسیار سختی بود که باید انجام می شد. و دو، تأمین ادوات و وسایل جدید در حوزه تامین واسه کشور به اندازه نبود که بخواد بیاد در عرصه ملی توان افزایی قدرت نظامی داشته باشه. بر اجبار ما بایستی بر اساس بر روی موجودیمون متمرکز می‌شدیم و بر روی ذهن خلاق کارکنان خودمون در زمینه بروزرسانی و به اصطلاح روز آمد کردن این تجهیزات برای مقابله با تهدیدات و همچنین برای تولید وسایل جدیدی که متناسب با پاسخگوی تهدید باشد. خب جاهای خودکفایی شکل گرفت، حوزه‌های دانشگاهی ما شکل گرفت و در عرصه‌های مختلفی ما شروع کردیم به فعالیت کردن که امروز که در سال 1402 بنده افتخار دارم با ملت شریفم دارم صحبت میکنم و در زمینه قدرت ارتش جمهوری اسلامی ایران میخوام خدمتتون صحبت بکنم، به مرزهایی از بازدارندگی و خودکفایی رسیدیم که بتوانیم نیازمندی های خودمون رو برای مقابله با تهدیدات ترسیمی که ما رصد داریم میکنیم بتونیم پاسخ نیازمندی همون تأمین کنیم. رونمایی هایی که شما در اخیران در ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدید، در نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدید، رویکردهایی که در ارتش جمهوری اسلامی ایران شما دیدید در زمینه رویکردهای پهپادی و رویکردهای جنگالی، جنگهای سایبری و کاری که داره انجام میشه، همه رو وقتی در داخل یک به اصطلاح مجموعه کلی با هم دیگه بررسی بکنیم، نشون دهنده زاویه و سوگیری ارتش جمهوری اسلامی ایران به سمت رشد است و به سمت قدرت پاسخگویی به حوزه‌های تهدید هست که مبتنی بر مأموریت تعریف شده. حالا اگه در عرصه دنیا بخوایم نگاه بکنیم، در معادلات دنیا، در وزندهی ارتش‌ها با هم دیگه نگاه بکنیم که یک بخش صحبت جناب عالی ناظر بر این موضوع بود، سال حضرت عالی، مؤسساتی هستن که وزن به اصطلاح قدرت نظامی کشورها رو بررسی می‌کنن بر اساس یک سری از آیتم‌ها. بر اساس آخرین نظرسنجی که مؤسسه گلوبال فایر پاور انجام داده، ارتش جمهوری اسلامی ایران، منهای نیروهای مسلح رو بحث نمی‌کنم، ارتش جمهوری اسلامی ایران در تراز ارتش‌های دنیا به سبب اون فاکتورها و شاخص‌هایی که آقایان دیدن در رتبه 8 دنیا قرار داره.
بله.
این یعنی توانمندی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حدود و ثغور کشور جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. این بخشی از توان ماست که خب بخش‌های اساسی ما و حوزه‌های ترکیب قدرت ما با عزیزانمون در سپاه و فراجا به طریق اولا در حوزه دفاع و امنیت یک مجموعه، یک دژ مستحکمی رو ایجاد کرده که امروز تو این عرصه می‌بینید که دشمن از هر طرفی یک قسمت چه می‌خواد بزنه. یه روز سپاه رو مورد هجم قرار میده، یه روز ناجا رو مورد هجم قرار میده، یه روز فرمانده ما رو تحریم میکنه، یه روز فرمانده نیروی ما رو تحریم میکنه و انواع و اقسام مختلف میخواد این حلقه متصل رو از همدیگه جدا بکنه. اما ما با توجه به همین نیازهای فناورانه‌ای که نیاز از این اعصاب ورود پیدا بکنیم، امروز حرف اول رو در منطقه از لحاظ پهباد میزنیم. قدرت پهبادی ما، قدرت جنگالی ما در عرصه‌های امروز که از کردن مؤلفه‌های قدرت داره عوض میشه، ابزار قدرت هم داره عوض میشه. من امروز نیاز نیست موشک را با موشک بزنم، من موشک را با سیستم‌های دیگری میزنم. من امروز پهباد با پهباد نمیزنم، با سیستم‌های دیگری میزنم، با سیستم‌های جنگالی که به قدرت میتوانیم، با قدرت میتونم خدمتتون عرض بکنم در داخل منطقه وقتی فعال میشوند تا بُعد زیادی از جغرافیای اطراف ما رو تحت پوشش و تحت سیطره خودش قرار میده. لذا به لطف خداوند با کمک جوانها و متخصصینمون در سطح ملی و اتصال با شرکت‌های دانش‌بنیان که از ذخیره‌های دانشی کشور بهره گرفتیم، ارتش جمهوری اسلامی ایران در یک پوست‌اندازی کامل حرکت به سمت فناوری‌های نوظهور و قدرت آفرین تونست این حلقه اتصال ایجاد بکنه و امروز به شکر خدا در دستگاه تحلیل دشمنان جایگاهی قرار گرفتیم که در محاسباتشون همیشه رکن اول، عنصر اول محاسبه هستیم که اول این صدر رو حساب کنم بعد به بقیه مؤلفه‌ها بپردازم.
بله بسیار ممنون. امیر شیخ، شما حالا علاوه بر این که داره یک جایگاه نظامی عالی رتبه هستید، یک شخصیت دانشگاهی هم هستید، تحصیلات آکادمیک هم دارید مثلا در حوزه نظامی. اینو می‌خوام از شما بپرسم که حالا توی فرمایشاتتون در پاسخ به پرسش قبلی چند تا کلید واژه رو استفاده کردید، اینکه خب ارتش ایران به عنوان یک دژ مستحکم دفاعی در برابر تهدیدات داره عمل میکنه، به عنوان قدرت اول پهپادی منطقه هستیم بر اساس یک گزارشی که یک مؤسسه خارجی ارائه داده بود، رتبه 8 ارتش دنیا رو داریم. چی شده که توی این 40 سال از یک نگاه برونزا به امنیت به یک نگاه درونزا به امنیت رسیدیم و اینکه علارغم تمام تحریم هایی که فقط تجهیزات، فقط صنایع، فقط افراد حقوقی نبوده، اشاره هم کردین فرماندهان رو، افراد رو، تحریم کردن، افراد رو تحریم کردن، صنعت رو تحریم کردن، اقتصاد رو تحریم کردن، اما ما همچنان رشد داشتیم و تونستیم به قله های بالای توان دفاعی برسیم. چه انگیزه یا چه نیرویی تونست ما و ارتش رو در واقع به جایی برسونه که این قدرت افزایی شتاب بگیره و به قله هایی که امروز شما اشاره کردید بتونیم دست پیدا کنیم؟
دو واژه درونی و برونی امنیت رو اشاره کردید. نکته اساسیش اینه زمانی قدرت میتواند برای صاحب قدرت ارزش باشد و ابزار باشد که در اختیار خودش باشه، یعنی درونزا باشد. قدرت درونزا سبب می شود که روز به روز بتواند ابزار را متحول کند. امروز اگر دانش تخصصی یک حوزه، یک تخصص مثل موشک، مثل پهباد، مثل سایبر در حوزه‌های مختلف جنگال اگر در اختیار من نباشد، من نمی توانم متناسب با روز این افزایش بدم. قدرت آریایی چیزی که در کشور همسایه شما دارید می بینید.
بله.
که تا زمانی که بخوان کار انجام بدن در جهت منافعشون باشه سیستم کار میکنه. اگر سمت چرخید به سمت خودشون متوقف خواهد شد. این شک نکنید. با توجه به نرم افزارها و تجهیزات که ما الان در دنیا داریم، قدر مسلم این یکی از اون آپشن‌های اساسی است که در تمام تجهیزات آریتی نهاده شده. اما وقتی من میتوانم به لحظه متناسب با تهدید شکل ساختم را عوض کنم و مأموریت جدید بخوام به وسیله خودم بدهم، یعنی من میتوانم در حوزه قدرت آفرینی و تجهیزاتم روز به روز من رشد بکنم. مساق بارز این قضیه خلق مهمات‌های جدیدی هست که ما داریم کار میکنیم، پهپادهای جدیدی هست که داریم کار میکنیم. با تحلیل محیط پیرامونی برای ما جنگ اوکراین و روسیه یک کارگاه بزرگ آموزشی بود که لحظه به لحظه داریم دنبال میکنیم. متناسب با مشاهداتمون در عرصه‌های تقابل قدرت‌ها و فناوری‌ها نیازهای خودمون داریم درمیاریم و بر اساس اون داریم کار میکنیم. امروز 7 دانشگاه در ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت این کارو به عهده داره که دانشگاه‌های سازمانی ما هستن و چیز بیش از 47 مرکز تخصصی در این حوزه دارن کار میکنن که ما با مراکز نخبگانی کشور در ارتباطن.
بله.
با بیش از 150 شرکت دانش بنیان قرارداد کاری داریم و این عزیزان رو ما در زیر چتر حمایتی خودمون گرفتیم و دارن برای ما کار میکنن. این یعنی اینکه ما نیاز به این داریم که قدرت رو از درون خلق بکنیم و ایجاد بکنیم و با اتکای با این بتوانیم هر روز متناسب با تهدید شکل ابزارمون رو عوض بکنیم. امروز اگر قدرت پاسخگویی داریم در مسائل مختلف که شما شاید در حوزه سایبری بعضی مطالب شنیده باشید، اما کوچکترین موردی در عرصه نیروهای مسلح شما نشنیدید که در حوزه سایبر بتونه دشمنی که شبان روز داره کار میکنه، شاید صدها حمله در 24 ساعت ما دریافت داشته باشیم از روی موادی مختلف، پایگاه مختلف، اما کار داره انجام میشه و حفاظت داره انجام میشه، هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد. این مربوط به این خودباوری هست که خود اتکایی و درون زا بودن به سر قدرت هست که ما با اتکای به این جوان‌ها و ظرفیت‌های درونی سیستم خودمون، با توجه به این که هیچ کس نمیتونه از بیرون بیاد برای ما کاری انجام بده، اگرم شرایطش باشد امروز دیگه برای ما ارزش ندارد. لذا ملازمین فرمود که امروز ما با بهره‌گیری از جوان‌هامون تونستیم به عرصه‌هایی از حوزه قدرت برسیم که بازدارندگی رو در مقابل دشمن به صورت کامل و عیان و اوریان داره نشون میده و با صدای بلندم داریم اعلام می‌کنیم توانمندیمون رو، مخفی هم نمی کنیم، رزمایش انجام میدیم و با تمام قدرت داریم نشون میدیم توانمندیمون رو و اینا مصادیق بازدارنده است که میتواند سایه تهدید رو از سر یک کشور دور کنه. وقتی یک کشور بتونه توان نظامی خودش رو، قدرت مقابله خودش رو به نمایش بگذاره، حریف رو از موضع خودش به عقب میرونه و به اصطلاح سربازی ما سایه تهدید رو از سر یک ملت دور میکنه.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان محترم. شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو هستید. همزمان میتونید این برنامه رو از اپلیکیشن کاربردی ایران صدا بشنوید و یا به آرشیو قسمت‌های گذشته این برنامه هم دسترسی داشته باشید. ممنون که با ما همراهید.
بدون شک یکی از برجسته‌ترین و مفیدترین اقدامات و ابتکارات امام بزرگوار اعلام روز ارتش بود. اگر یک نگاهی بکنیم به انگیزه هایی که اون روز در سطح کشور و نسبت به همه زوایای کشور در ذهن دشمنان ایران و انقلاب وجود داشت، می فهمیم که اعلان یک روز به عنوان روز ارتش کار بزرگی بود، کار مفیدی بود و کار ضروری و لازمی بود. شما جوانها بعضی یادتون نیست اون روزها رو، بعضی هم اصلا در دنیا نبودید در اون ایام. انگیزه بسیار قوی و خطرناکی وجود داشت حتی از درون خود ارتش برای نابود کردن ارتش ایران تلاش میکردن، برای این کار منطق و فلسفه ارائه میکردن. در داخل خود ارتش عناصری وجود داشتند که به عنوان ارتش توحیدی، ارتش مکتبی، ارتش توحیدی میخواستن ارتش رو از بین ببرند و نابود کنند. چنین انگیزه هایی وجود داشت. امام در مقابل این انگیزه ها ایستاد. امام تشخیص دادند که ارتش باید با قوت و قدرت بماند و نقش ایفا کند و عوارضی که توانسته بود در دوران طاغوت ارتش را از مردم جدا بکند، این عوارض رو بایستی زائل کرد و زائل شدند و زائل کردند. ارتش به عنوان یک مجموعه انقلابی و نه فقط انقلابی به زبان و ادعا، بلکه انقلابی در عمل، در عرصه ها باقی موند، در وسط میدان باقی موند و نقش ایفا کرد، نقش ایفا کرد.
امیر شیخ، یه توضیح هم بدین که ادوات نظامی ما، یعنی اون قدرت سخت ما، هم از موشک، پهپاد یا توان رزمی نیروهای زمینی و هوایی و لوجستیکی ارتش برای مقابله با انواع نبردهای جدید که حالا شما به یک بخشی از اون اشاره کردید که آنچه که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاده به عنوان یک محیط آزمایشگاهی زنده در حال رصد و آنالیز اون هستید، توان نظامی ایران رو، ارتش ایران رو در واقع برای مقابله با انواع نبردهای جدید چگونه ارزیابی میکنید و چه توانمندی هایی داریم حالا در سطوح مختلف؟
ملازم فرمایید از کنم خدمت شما. وقتی که مأموریت مشخص باشد و تهدید معلوم باشد، من کاربر یعنی مسئول سازمان بایستی به سمت پاسخگویی به تهدید حرکت کنم و راهکارهای مقابله و ابزارهای مقابله رو من تامین کنم. با توجه به نوع تهدیدی که داره انجام میشه در عرصه‌های مختلف ما شروع کردیم به فعالیت. خدا رو شکر می‌کنیم اولین سازمانی هستیم در حوزه علوم شناختی ورود پیدا کردیم. اولین سازمانی که هستیم در حوزه هوش مصنوعی ورود پیدا کردیم. برای یک پارچه سازی سیستم‌های عملیاتی و دفاعیمون ورود پیدا کردیم. شاید اولین سازمانی باشیم که ما خب دانشکده‌های پهباد، جنگال و سایبر رو تأسیس کردیم از سالیان گذشته و امروز محصول خروجی این دانشکده‌ها در بدنه ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال ایفای نقش هستن که دارن مأموریت انجام میدن. و امروز با توجه به سمت و سوی تهدیداتی که چهره های این تهدید داره خودش نشون میده، مخصوصا در حوزه هوش مصنوعی که به شدت داریم میریم به سمت حالا حرکت فناوری ها به اون سمت و تهدیداتی هم دارن در عرصه جهانی داره از این قضیه داره احساس میشه، ارتش جمهوری اسلامی ایران هم تو این حوزه ما ورود کردیم. تجهیزات و تسلیحاتمون رو با 4 مؤلفه محوری داریم تمرکز میدیم: هوشمند سازی، یک پارچه سازی و شبکه سازی و دقتشون و بردشون. این 4 مؤلفه رو ما در تمام به اصطلاح عرصه تجهیزاتیمون به کار گرفتیم که بتوانیم با برد بلند، یعنی دست بلند نظام جمهوری اسلامی ایران، دقت اصابت، نقطه زنی به اصطلاح داریم بعد مطرح میکنیم، هوشمند سازی تجهیزات و یک پارچه سازی مجموعه تجهیزات نظامیمون داریم کار میکنیم، بتونیم از این مؤلفه های چند معیاره بتونیم در آن واحد برای یک مأموریت بهره بگیریم. این رویکردی هست که در ارتش جمهوری اسلامی ایران متناسب با فناوری ها و تهدیدات جدید داره به اصطلاح رخ میده و این نگاه در ارتش داره میره جلو. و بخشی از این کار شما در مهمات های پرسزن، در پهپاد های پرسزن، انواع اقسام پهپاد هایی که شما مراجعه می فرمایید هم دیدبانی می کنن، رصد می کنن، پایش می کنن، بمبرن، از کنم خدمت شما در حوزه های مختلف می توانن کارهای مختلفی انجام بدن. در ترکیب یک پارچه سازی اینها شما در مغز بعضی از اینها رو ملاحظه می‌فرمایید، سنسوری در مغز داره کاری انجام میده، پیامی رو به پهباد منتقل می‌کنه، پهباد بالا میشه تصویر می‌گیره، به سامانه دستور میده شلیک کن. این کاری که در مغز الان داره انجام میده به نوع پایش مرزی رو ما هوشمند کردیم، شبکه سازی این مجموعه و دقت هوشمند سازی است که دیگه از درگیر کردن نیروی انسانی به عرصه‌های تهدید این چنینی به اصطلاح خودداری میشه و تجهیزات میاد پای کار. این رویکردی که باید انجام بشه، اما خب به طب مستحضرید این کارها در عرصه‌های ملی هزینه بره، اما به علت این که به صورت درونزا از درون خود کارکنان و نیروهای نخبه و خبره داخلی داره انجام میشه، الان به مرحله رسیدیم که در حال توسعه این فناوری‌ها در عرصه ساختار سازمان هستیم. بتوانیم انشالله این رو بسش بدیم در کل شبکه ساختاری ارتش جمهوری اسلامی را.
بسیار سپاسگزارم. امیر شیخ، شما به این نکته اشاره کردین که ارتش در سایر حوزه‌های نبرد، یعنی بحث سایبری و یا هوا